نظر رو دارن مثل شما، میگن آقا تیم همچنان داره روی پاشنه در کارلوس کیروش و نظراتش میچرخه. به هر حال اگر ما واقعا میخوایم فوتبال مالکان صحبت کنیم، به قول فرزاد آشوبی هفته گذشته با ما صحبت کرد، گفت تیم ملی دوست داره مالکان بازی کنه، واقعا باید به این مسیر حرکت کنیم و این سمت بریم و حتما دیگه باید به فکر صعود از گروه در رابطه جام جهانی باشیم با تجربه بازیکن‌هایی که داریم، بذائت بازیکن‌هایی که داریم، صرفا باید براش برنامه‌ریزی بشه و آماده بشیم.
بله متشکرم. فوتبال، خبر، حاشیه و فضای مجازی، اینها ارتباط پیوسته و زنجیرواری با هم پیدا کردن چند سالی است و علاقمندان فوتبال همیشه در هنگام بازی، قبل از بازی و بعد از مسابقات به فضای مجازی هم سرک میکشن و خبرها رو دنبال میکنن. در برنامه وقت اضافه ما سعی میکنیم که خبرهای جذاب، کمتر شنیده شده و برای شما شنوندگان محترم مهم رو بیان بکنیم در قالب بخش داخل فضای مجازی با دوست خوبم آقای علی طباطبایی. آقای طباطبایی سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه وقت اضافه و سلام با آقای معتمد هاشمی و آقای محمدزاده.
تشکر میکنم.
امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. اگه آماده اید بریم سراغ داخل مجازی این هفته. دولت پرتغال توی اقدام عجیب و جالب به افتخار کریستیانو رونالدو و شماره 7 این بازیکن، سکه‌های 7 یورویی رو روونه بازار کرده. قانون حمایت از بازیکنان خانم که چند وقت پیش توسط میلان انجام شده بود، قرار توسط منچستر یونایتد هم انجام بشه. هانا بلاندل، بازیکن زنان منچستر که باردار شده، قراردادش رو یک سال اضافه تمدید کردن و حقوقش هم قرار کامل پرداخت بشه و تا آخر سال آینده و بعد از زایمان از فرزندش نگهداری کنه و بعد به تیم برگرده. یه خبر عجیب غریبم بدم بهتون که بارسلونا هفته گذشته آخرین قسط خرید دمبله از دورتموند رو پرداخت کرد. فکر کنید یه بازیکن خریدید، بعد چند سال بازی فروختیدش، الان 2 ساله یه تیم دیگه بازی میکنه و شما هنوز داری قسطشو میدی. بارسلونا در مجموع 148 میلیون یورو بابت این خرید به دورتموند پول داده. دادگاه فرانسه تو پرونده شکایت کیلیان امباپه از پی اس جی برای دریافت پاداشش، رأی رو به نفع این بازیکن داده و پی اس جی باید 55 میلیون یورو به امباپه پرداخت کنه. تارمی در جمع 10 بازیکن برتر جهان تو رده ملی. در بخش موثرترین بازیکنان ملی تو 5 سال اخیر، مهدی تارمی با 43 بازی و 43 تأثیر مستقیم روی گل تو رده 8 و بالاتر از لواندوفسکی و برونوه و تو صدر این جدولم امباپه قرار داره. ایران بعد از کولومبیا تو رده 2 در بخش کمترین شکست بین تیم‌های ملی فوتبال بعد از جام جهانی 2022 قرار گرفته. تو این مدت تنها شکست ایران برابر قطر تو جام ملت‌های آسیا بود. ایکر مونیایی، بازیکن سابق بیلباو و تیم ملی آرژانتین، یه مصاحبه بامزه کرده و گفته بعد از قهرمانی تو جام جهانی پیراهن مسی رو تو رختکن بیلباو آویزون کردم، چون اطراف این لباس حاله قهرمانی حس می‌شد. به هم تیمیام گفتم قبل از هر مسابقه تو کوپا ما باید این لباس رو لمس کنیم و این موضوع باعث شد تا نیمه نهایی صعود کنیم، اما تو نیمه نهایی حذف شدیم چون یادمون رفته بود که لباس مسی رو دست بکشیم. خب خیلی ممنون که این بخش رو دنبال کردید. تا هفته دیگه و یه داغای مجازی دیگه از من فعلا خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همکار خوب آقای علی طباطبایی. اما بریم به سراغ باشگاه استقلال، باشگاهی که همه منتظر بودن علارغم نظر کارشناسی که بر این موضوع اتفاق داشتن که تغییر سرمربی به ضرر استقلاله، ولی انگار شرایط رو طوری همه تصور میکردن که کار آقای نکونام تمام شده است، ولی به یک باره همه چیز گل و بلبل شد و آقای نکونام باقی ماند. ما پیرامون شرایط باشگاه استقلال با آقای محمد نوری گفتگو میکنیم، بازیکن اسبق همین باشگاه و عضو سابقه هیئت مدیره باشگاه استقلال. آقای نوری سلام، وقت بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب محمدزاده و معتمد هاشمی و به هر حال همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون
هستم.
درود بر شما آقای نوری عزیز. شما در جلسه یه جورایی میشه گفت آشتیکنان آقای شهریاری رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و جوان نکونام در زمین تمرین حضور داشتید، میگید بهمون چه اتفاقی افتاد؟ بالاخره صحبت از تغییر سرمربی بود، آقای نکونام مصاحبه های طوفانی داشتن و نهایتا مثل اینکه ماجرا حل و فصل شد.
ببینید به هر حال شما خودتون خبر داشتید دیگه، بعد از بازی سومی که استقلال انجام داد با استقلال خوزستان و یه سری حاشیه‌ای که خودتون شاهد بودید، به هر حال بازی با استقلال خوزستان و قبلش حالا مدیر عامل فولاد خوزستان، سرمربی، حالا شرایطی که برای استقلال پیش اومدن، عملاً تمرکز استقلال رو به هم زدن، حالا آرامش استقلال رو به هم زدن. خود تو بازی هم شما شاهد بودید که چه اتفاقاتی افتاد، استقلال باخت. بعد از اون قضیه خیلی حالا انتقادها شد، خیلی جبهه‌گیری‌ها شد که حالا آقای نکونام عوض بشه و اینا. خب به هر حال من اعتقاد داشتم، خودم میگفتم حالا تقریبا میشه گفت بعد از سه تا بازی، خب این کار خوب نیستش که سه تا بازی انجام بگن آقا مربی بعد عوض شه. خب یه جور دنیا اینجوری نبوده و نیست. خب ما خودمونم به هر حال یه جورایی پا پیش گذاشتیم و اینا. خب خدا رو سر هزار مرتبه شکر دوشنبه هم بازی با گلگواره سیزان بود، دوستانه بود که من حضور پیدا کردم و خیلی خوشحال هستم که فاقت همونم خیلی خوب بودش اینا. به هر حال سردار شهریاری بود، آقای کارخانه بود، هیئت مدیره بودن، به اتفاق آقای نکونام که خدا رو شکر به هر حال کدورت ها برطرف شد و یه جورایی 100% آقای شهریاری حمایت خوش از تیم اعلام کرد و به هر حال من خبر خیلی خوبی هم بود. اون روز هم ما خیلی خوشحال بودیم، بازی هم یکی بچه‌ها بردن دوستان با گلگوه رو و جذب خیلی خوبی بود.
این کدورتی شما در فضا بودی مشخص شد از جانب هیئت مدیره از کجا شروع شد؟ چرا کدورت داشتن؟
ببینید کدورت آنچنان نبوده. ببینید به هر حال حالا شیوه بازی بود، بازی به هر حال هوادارا ناراحت بودن بابت اینکه حالا بازی تیم استقلال بعد هجومی تر باشه، با هر حال ما تو فاز حمله بعد بهتر باشیم. حالا یه سری حالا مسائلی بودش که از این جهت بودش، نه یه سری مسائل حاشیه‌ای هم بود که خودتون حالا میدونید به هر حال عنوان شده بودش اینا. جواد ناراحت بود، آقای شهریاری اینا هم به هر حال من فکر میکنم یه جورایی با هم به توافق رسیدن و تعامل کردن و من احساس میکنم به هر حال کار بسیار خوبی بودش. و چون شما خودتون میدونید به هر حال ما بازی مهمی استقلال داره با القرافت، حالا دوشنبه داره و بعدش حتی دربی رو داره. شما خودتون میدونید که خیلی خوب نبودش این قضیه که ادامه پیدا بکنه و من خدا رو شکر میکنم به هر حال اون روز واقعا بچه‌ها بعد از اون حمایتی که شدش اینا، بچه‌ها تو زمین بسیار خوب بودن، همه دست به دست هم داده بودن، قدرتمند و با تعصب و غیرت هم داشتن بازی میکردن. خب این نشون دهنده این بودش که بچه اون تمرکز رو به دست آوردن، آرامش رو به دست آوردن که انشالله با امید خدا دوشنبه یه بازی خیلی مهم میدارن تو نخبگان آسیا که انشالله بتونن با امید خدا اون بازی رو ببرن.
بله، حالا آقای نوری این تفاهم و این ارتباط صمیمانه آیا فکر میکنید که موقتی ممکنه باشه یا نه دائمیه تا انتهای فصل؟
ببینید در حال موقتی تایمیش من احساس میکنم خب از لحاظ نتیجه گیری خیلی مهمه. ببینید تیم استقلال خودتون میدونید با تمام تیم‌ها فرق میکنه، هوادار زیادی داره، میلیونی هوادار داره. خب ببینید، هوادار دنبال یه بازی خیلی خوب هستش، یه بازی زیبا و نتیجه. خب ببینید، الان من اعتقاد دارم اگه تیم نتیجه نگیره، حالا هر مربی در مربی دنیا هم که نمیشد بیارم بذارم، خب من فکر
یعنی پس حمایت هیئت مدیره از آقای نکونام مشروط به نتایج این تیمه؟
نه ببینید، مشروط نیست، اما خب شما خودتون میدونید دیگه، الان خودتون شما خودتون مدیر عامل هیئت مدیره. اگر خب یه تیم حالا مربی موفق نباشه بازی‌ها رو آقا واگذار بکنه، خوب بازی نه، هوادار اعتراض کنه، شما تحت فشار قرار میگیری دیگه چیز طبیعی هستش اینا. اینی که به هر حال من فکر میکنم یه جورایی، ببینید تیم خوبیه آقای محمدزاده، ببینید من احساس میکنم نفرات خیلی خوبه. من اون رو بازیدم دیدم، اندوک خیلی خوبه، کاکوتا اضافه نشده بود، رفتید بازی ملی و اینا، جلالیان نبود، حسینی نبود، اما بقیه بچه ها بودن، خیلی هم خوب بودن، اسلامی خوب بود، نمیدونم بلانکو، همه خوب بودن، یعنی مهرهای خیلی خوبی داریم. اما اینجا با امید خدا، من خودم اعتقاد داشتم، نظر شخصیمه و خیلی هوادارا به من میگن، الان پیام به من میدن که ما حتما یه مهاجم 6-9 میخوام که یه مهاجم عالی باشه، یعنی این بونجولا نباشه که بعدن بیارن به درد نخور باشه اینا، یه مهاجمی که واقعا بتونه بازی رو دراره، این خیلی لازم است، چون بازی سخت ما در پیش داریم. ان شاء الله با امید خدا تیمم موفق میشه. ما بعد همیشه به فال نیک بگیریم دیگه، حالا ما نمیتونیم بگیم آقا اگه موفق نشه آقا عوض میشنه، نه ببینید به هر حال ان شاء الله تیم خوبیه، من احساس میکنم هوادارا ان شاء الله حمایت میکنن و نفرات خیلی خوبی هم بریم، انشالله این بازی با القلافه رو ما بزنیم، یه احساس خیلی خوبیه که انشالله به اردو آرامش برمیگرده و من فکر کنم بقیه بازی رو خوب بتونیم با برد ادامه بدیم.
آقای نوری، تو بحث مدیر عاملی باشگاه استقلال میگفتن آقای سمیعی اون قدرت اختیار لازم رو نداره و تماما ماجرای باشگاه استقلال از سوی آقای شهریاری گردانندگیش انجام میشه، تصمیم ها گرفته میشه. شما چقدر با این مؤلفه موافق هستید؟
ببینید یه مجموعه که الان
قبلا مدیر عامل های استقلال تحت هر شرایطی قدرت کافی و اختیار کافی برای تصمیم گیری داشتن.
خب ببینید، من اولا خب ما خودمون اون زمانی که می‌خواستم به بانک‌ها تیمو بدم، من خودم مخالف بودم، خیلی مصاحبه کردم، استوری گذاشتم، گفتم آقا بدید به جایی که به هر حال ما بتونن از نظر مالی، ما چندین سال داریم لطمه می‌خوریم بابت این کار. خب الحمدلله هلدینگ، همه موافق هلدینگ بودن، دادن هلدینگ که تقریبا میشه گفت حالا اسپانسر و مالک هستش و اینا، و تو الان هم خدا وکیلی بگیم دیگه. حالا ببینید، ما یه مقداری حالا از حق نگذاریم، الان هولدینگ بابت بازیکنه که اومدن، حالا خودتون میدونید دیگه، 20 میلیارد، 25 میلیارد، 30 میلیارد، 40 میلیارد. خب ببینید، اگه ما سابق بود چی با اسپانسر مثلا آقا چی می‌خواستیم پولا رو بدیم که نمیتونستیم اصلا یه همچین کاری انجام بدهید، الان تا اینجا بالاخره یارگیری کردم.
شما به عنوان پیشکسوت استقلال راضی هستین از عمل کرده هولدینگ؟
نه ببینید، من میگم الان، تا الان بالاخره، ببینید اگه ما سابق بود، سال قبل بود، سال قبل شما یادتونه دیگه، ما چقدر مشکل مالی داشتیم، چقدر بدهی بازیکن میخواستیم بیاریم نمیتونستیم، شکایت میکردن، شما همه اینا رو در نظر بگیرید. الان شما یه شکایت هنوز نشد، چرا؟ چون خب بالاخره هولدینگ اون در من، ببینید نمیگم هولدینگ تو الان فعلا، حالا اون چیزی که قرار بوده انجام بده انجام داده، اما در ادامه ان شاء الله به امید خدا بتونه تیمو ساپورت بکنه، به امید خدا که شرایط خوب باشه. اما به هر حال ببینید، مدیر عامل یه مجموعه مدیر عامل داره، هیئت مدیره داره، به هر حال اینا با هم من فکر میکنم 100% جلسه میندازن، برنامه‌ریزی بد میشه. خب یه سری کارا هستش که هیئت مدیره قبول نمیکنه، یه سری حالا کار اجرایی هستش که هیئت مدیره زیر بار نمیره، اما من فکر میکنم انشالله به امید خدا این توافق و اتفاق باشه، انشالله به امید خدا. البته یه سری مشکلاتی هستش، من الان نمیتونم اینجا عنوان کنم، چون بازی با القلافه من خیلی مهم میدونم، نمیخوام خدا که تو حاشیه برم، اما بعد از بازی با القلافه یه سری صحبت هست میکنم که با یه سری انتصابا، با یه سری حالا چیزایی که داره انجام شد، ما موافق نیستیم و خیلی هم موافق نیستیم، انشالله
ما البته شما بگین صداتون رو ضبط نمی کنیم.
نه خب به هر حال ببینید، الان آقای سمیعی اومده یه مشاور، ببینید آقای تقدوس نامیه که من اصلا شاید بازیش نمیدونم چه اصلا بازی کرده نکرده، تو این مقطعی که الان ما دستیار میخوایم، دستیار حالا خارجی میخوایم که آقای نکونام میخوادش، اینا باید اضافه بشه، خیلی مهمه. حالا مشاور، حالا من نمیدونم، پیش کسوتام همه ناراحت هستن از این انتخاب که من به هر حال زیاد بابت این قضیه خیلی هم ناراحت شدم که این همه پیش کسوت ما داریم که به هر حال رزومه دار هستن، به هر حال میتونن کمک کنن و بچه دارن. متاسفانه من این آقا رو اصلا شاید بازیش ندیدم.
حالا اصلا قبل از اینکه پیشکسوت و وچه دار یا وچه دار نبودن رو بخوایم مطرح بکنیم، اصلا باید بگیم وظیفه در واقع یک مشاور برای مدیر عامل چیه؟ اگر قرار باشه باشگاه مشاور داشته باشه که بعد به باشگاه مشاوره بده. حالا مشاور برای مدیر عامل یک مقدار جنبه شخصی پیدا میکنه و اونم از هزینه باشگاه حتما دیگه مقدار، یعنی این ابهام تو این زمینه وجود داره.
الان این انتخابی که شده، خب ببینید موافق نبوده، هوادارا رو ناراحت کرد، اصلا میگن آقا چی از چی جوریه، من خودم هم خدا شده بازش اصلا نمیدونم کجا. اینی که به هر حال این یه مقداری حالا من ناراحت، این قضیه خیلی پیش کسوت ناراحت هستن. آقای سمیعی‌ام من هنوز نتونستم باهاش صحبت بکنم، ان شاء الله فردا اگه برم باشگاه بتونم باهاش صحبت کنم حتما اینو انتقال میدم به ایشون که آقای سمیعی مردم هوادار ناراحتن، پیش کسوت ناراحتن، دلیل این انتخاب چی بوده، دلیل این انتخابی که شما کردید مشاور دستیار، دستیار مدیر عامل من تا حالا نشنیدم. واقعا اولین باری میشنوم که دستیار مدیر عامل من تا حالا.
ممنون از شما این نوری، نظر شما منعکس کردیم.
چهار تا سازمانی آخه من ندیدم.
بله متوجه شدم.
حالا ببینید در حال من انشالله اگه فردا آیتمیت ببینم، خب ما حمایت میکنیم، اتمی استقلال داریم حمایت میکنیم، اما در حال یه چیزایی که شاهدش هستیم حالا انتقادم میکنیم، زیر بار نمیریم. من خودم 100% با آقای سمیعی صحبت میکنم که دلیل این انتخاب، این همه آدم ما داریم، این همه پیشکسوت ارزنده داریم، این پیشکسوت رزومه دار داریم با اخلاق و همه چی، خب دلیل انتخاب چی بوده؟ توضیح ان شاء الله میدن که ما به هر حال قانع بشیم. به امید خدا
حتما. شبتون بخیر،
قربونتون برم،
خدا نگهدار،
خدا حافظ، قربان، خدا حافظ.
چند پیامک هم اشاره بکنم پیرامون موضوع برنامه که دوستان عنوان کرده بودن، بحث سقف بودجه برای باشگاه ها. حالا قبلش یکی از دوستان گفته بود که علاوه بر الاهلی و النص امشب القرافه و اسد قطر هم بازی دارن، که اسد که یک پسر از تیم ام سلا لقبه و القرافه هم برابر از شمال، بازیشون یک یک مساوی به پایان رسید. ممنون از این تذکر شما شنونده محترم. و یکی دیگر از دوستان ما هم عنوان کرده بود که کاش استقلال پرسپولیس در لیگ قهرمانان بازی میکردن. آقای محمدزاده،
یعنی نخبگان نبودن، ترس همه هستش، ولی با چیزی که سراغ داریم از بازیکنهای ایرانی ایشالله کم و کاسی های بود تصمیم گیری در رده
مدیریتی غیر ممکن رو ممکن
انشاءالله بچه ها بتونم پوشش بدم، ولی همچنان مطالبه بر سر ابتداییات تصمیمات درست پا بر جا باقی خواهد.
متشکرم.
تیم ملی فوتسال کشورمون که خودشو داره برای اولین دیدار جام جهانی مقابل ونزوئلا آماده میکنه، طبق هماهنگی‌های قبلی با کادر فنی تایلند 90 دقیقه تمرین مشترک فنی برگزار کرد. توی این تمرین مشترک تمام بازیکنهای تیم ملی با آمادگی کامل حاضر شدن. ایران و تایلند که رابطه دوستانه‌ای در حوزه اجرایی فوتسال با هم دارن و آخرین بار هم در فینال جام ملت‌های آسیای 2024 به مصاف هم رفتن، بر اساس تصمیم کادر فنی و به منظور آماده سازی و پیشگیری از احتمال مصونیت در آغاز بازی‌ها، به جای برگزاری مسابقه کارهای تاکتیکی مشترک مثل پاورپلی، دیدار تمرینی 30 دقیقه‌ای و موارد دیگه با هم تمرین کردن. تیم ملی کشورمون در گروه F با تیم‌های فرانسه، ونزوئلا و گواتمالا رقابت خواهد.
خب رقابت‌های جام جهانی فوتسال قراره که در کشور ازبکستان برگزار بشه و امیدوار هستیم که تیم ملی فوتسال ایران هم بتونه که در این مسابقات عملکرد متفاوت و متمایزی و نسبت به همه ادوار این مسابقات از خودش به نمایش بگذاره. ما در این بخش از برنامه قصد داریم با یکی از بازیکن‌های سابق تیم ملی فوتسال کشورمون، آقای محمد کشاورز، سرمربی کنونی تیم فوتسال گیتی پسند صحبت بکنیم و همینطور سرگروه سابق تیم ملی. آقای کشاورز سلام، وقت شما بخیر.
درود
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون.
درود بر شما آقای کشاورز. به هر حال بازی ها قراره که از فردا آغاز بشه جام جهانی فوتسال و تیم ملی کشورمون سه بازی رو خواهد داشت مقابل ونزوئلا، گواتمالا و فرانسه. با توجه به ترکیب تیم بازیکن‌هایی که انتخاب کرده آقای شمسایی چطور می‌بینید؟ ما آیا می‌تونیم بهترین عملکردمون که 2016 سومی بود رو ارتقا بدیم یا حداقل باز همون نتیجه رو تکرار کنیم در این دوره؟
والا خب کار سختی هستش، بالاخره توی جام جهانی هیچ تیمی راحت نیست، همه تیم‌ها سخت هستن، اما خب ما هم ایرانیم، توی جهان حرفای زیادی برای گفتن داریم. امیدوارم این اتفاقی که همه فوتسالیا و همه مردم دنبالش هم بیفته و همونجور که شما گفتید یه اتفاق بهتر از سال 2016 که اونجا خب سوم دنیا شدیم، امیدوارم یه اتفاق بهتر بیفته. من به شخصه خیلی به تیم ملیمون امیدوار هستم، بازیکنهای بسیار خوبی در خدمت تیم ملی هستن، کادر فنی خوبی داریم و انصافا توی جام جهانی اکثر سرمربی‌ها که مصاحبه کردن، حالا ما پیگیری میکنیم، به تیم ایران رو یک تیم ویژه دیدن، یک تیم خاص دیدن. امیدوارم که اتفاقات خوبی توی جام جهانی بیفته.
آقای کشاورز، تعداد بازی دوستانه ما کم نبود؟
بله، خب این یه مشکلی بود که وجود داشت، ما بازی دوستانه کمی برگزار کردیم. البته چیز جدیدی نیست، من 15 سال برای تیم ملی کشورم بازی کردم، سرمربی‌های مختلفی توی با سرمربی‌های مختلفی کار کردم. این اتفاقی که افتاده، بازی‌های دوستانه کم، چیز جدیدی برای تیم ملی ما نیست. سال‌های قبلم همچین سابقه‌هایی داشته که حالا تیم ملی ما امکانات کم و بازی‌های دوستانه کم راهی جام جهانی شده. من فکر می‌کنم حداقل برای تیم ملی فوتسال یه چیز چیز درستی نیست، اما یه چیزی هست که بالاخره همه سالا اتفاق افتاده.
یعنی به نظر شما همون داستان قدیمی که این بازی‌های مرحله گروهی میتونه بازی تدارکاتی ما باشه حکم فرما خواهد بود؟
فکر می‌کنم این اتفاق بیفته، هرچند که این اتفاق درستی نیست. بالاخره بازی رسمی هستش، هر نوع اتفاقی ممکنه توش بیفته، اما حس می‌کنم همچین دیدی دارن این بازی‌ها رو. بالاخره خب دور مقدماتی احتمالاً مشکل خاصی پیش نیاد و بتونیم به هماهنگی بهتری برسیم و در مرحله بعدی، مرحله حذفی که کار سخت‌تر میشه، از این بازی‌ها بتونیم استفاده کنیم.
و شما 7 بازیکن دارید. بهتون تبریک میگم آقای کشاورز بابت حضور بازیکن‌هاتون در لیست تیم ملی. برای تیم ملیمون آرزوی موفقیت داریم و امیدوارم هفته بعد که با هم صحبت میکنیم با دو تا مسابقه نتیجه خیلی خوب تیممون کارش رو سپری کرده باشه. و بازم ممنونم از اینکه با ما گفتگو داشتید.
خواهش میکنم. منم ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. منم از صمیم قلب برای تیم ملی کشورمون آرزوی موفقیت دارم. ان شاءالله هفته های بعد بشنویم که بچه‌ها درخشان ظاهر شدن توی ازبکستان.
خیلی متشکر از شما آقای محمد کشاورز، با شما خداحافظی میکنیم. از همراهی همه شما شنوندگان محترم بی نهایت سپاسگزاریم. آقای محمد زاده از شما بسیار ممنونم. متشکر. از آقای شهبازی تهیه کننده محترم بسیار ممنونیم و آقای محسن کریمی صدا بردار برنامه وقت اضافه این هفته. آرزو میکنم که آخرین روزهای شهریور ماه با موفقیت و سلامتی و بهروزی برای شما شنوندگان محترم همراه باشه، به ویژه دانش آموزان و دانشجویانی که قصد به هر حال آغاز سال تحصیلی رو هم دارن. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
کنار میز صبحونت، گل صبح ها، گل صبح ها، طبیعت رو بیار توی خونت، گل صبح ها، گل صبح ها، یه مزه خیلی طبیعی، گل صبح ها، هرگز مثل اونو ندیدی، گل صبح ها.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آذردما، تضمین گرما.
دارای گواهینامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آذردما، تضمین گرما.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. ما اگر نگاه بکنیم میبینیم خداوند موقعیت‌های مختلفی رو برای در حقیقت انسان‌ها آفریده و به وجود آورده که ما از اون طریق میتونیم راه خودمون رو پیدا کنیم و رشد و ارتقا پیدا کنیم. اگر در این میان کم کاری کنیم دودش رو چشم خود ما میره. مثال‌های مختلفی در این باره میشه زد. حالا من یه نمونه شو میگم که خیلی ساده است، البته چیز پیچیده‌ای نیست. مثلا این خورشیدی که داره میتابه چقدر ما از انرژیش داریم استفاده میکنیم؟ شاید در حد همین گرما و حرارتی که میگیریم و این نوری که دنیا رو روشن میکنه در همین اندازه دیگه. در حالی که خب امروزه داریم به این سمت حرکت میکنیم از انرژی‌های خورشیدی بتونیم بیشترین استفاده رو ببریم. رایگان هم هست، هیچ هزینه‌ای هم نمی‌باید بکنیم، اتفاقا تخریب محیط زیست رو هم به دنبال نداره. ما نفت رو می‌سوزونیم، زغال سنگ رو می‌سوزونیم، محیط زیست رو تخریب می‌کنیم، در حالی که از انرژی خورشید می‌تونیم درست استفاده کنیم، هیچ خسارت هم به جایی نزنیم. انرژی باد، انرژی آب، اینا چیزایی است که در ابتدا هم ازش استفاده می‌کردیم، آسیاب‌های بادی و آبی بودن. حالا الان توربین‌های بادی استفاده میشه، توربین‌های آبی استفاده میشه، الکتریسیته که به دست میاریم و حالا نور خورشید. بصیرت یک تعبیری خدا به کار میبره، خیلی جالبه، آیه 104 سوره مبارکه انعام که خدا میفرماد قد جاءکم بصائر من ربکم. از طرف خداوند بصیرت هایی برای شما اومد، یعنی نشانه هایی اومده، چیزهایی که میشه واقعا به اونها راه رو پیدا کرد. حالا من مثال خورشید رو زدم، مثال مادیه، وگرنه در حوزه معرفتی خیلی نشانه ها هست. فمن ابصر فلنفسه، اگه کسی چشش باز باشه از اونها بتونه درست استفاده کنه به نفع خودش. و من عمیه فعلیها، اگه کسی چشش رو ببنده خودش ضرر میکنه. مثل میمونه که اگر ما از انرژی خورشید استفاده نکنیم خودمون ضرر میکنیم، منابعمون رو داریم از دست میدیم، داریم خسارت به محیط زیست میزنیم، دودش به چشم خودمون میره. در حوزه بصیرت هم همینطوره، اگر به نشانه های خداوند توجه نکنیم و چشمون رو ببندیم ما دوچار خسارت میشیم، خدا که دوچار خسارت نمیشه. بعد جالبه که خدا به پیامبر میفرماد که بهشون بگو و ما انا علیکم به حفیف، یعنی پیامبر به مردم میگه که من حافظ شما نیستم که حتما مراقبت بکنم شما چشتون رو باز نگه دارین. من اومدم گفتم این نشانه ها هست، این خطرات هست، این فرصت ها هست. حالا ما ها هستیم که میبایست از این پیام اون مسیر رو دریابیم و تو اون جهت درست حرکت بکنیم. اگر هم گوش نکنیم به خودمون خسارت میزنیم، مثل کسی مونه که رفته پلوی پزشک، پزشک پرهیز غذایی بهش داده و این رعایت نکنه، خب خودش خسارت میبینه. امیدوارم چشممون رو باز کنیم، حقایق رو ببینیم و ازش درست استفاده کنیم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار. We'll be right back.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.